صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با محبوبه بیات، بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محبوبه بیات از بازیگران قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که بیش از 4 دهه در سطح اصلی فعالیت‌های هنرهای نمایشی ایران حضور داشت. او که از دانش آموختگان دانشکده هنرهای دراماتیک است، بازیگری و کارگردانی را از اوایل دهه 50 شمسی آغاز کرد و با بازی در فیلم گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد. او در بیش از 40 فیلم بلند سینمایی و 10 مجموعه تلویزیونی و نمایش بازی کرد و آثار مختلفی را هم به عنوان کارگردان بر صحنه نمایش برد. خانم بیات از اوایل دهه 90 شمسی ساکن پاریس در فرانسه است. با او درباره فعالیت‌ها و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. خانم بیات، الان فکر می‌کنم نزدیک به 8 سال هست که شما خارج از ایران هستین و از ایران خارج شدین. الان که این 8 سال رو می‌بینین و مجموع اتفاقاتی که تو این مدت افتاده رو، همچنان فکر می‌کنید که تصمیم درستی گرفتین در اون مقطع از ایران خارج بشین؟ با توجه به اینکه شما دست کم تو اون مقطع اگر اشتباه نکنم در حوزه تئاتر به نسبت پرکار بودید و نمایش‌های مختلفی رو تو اون ماهای قبل از اینکه از ایران هم خارج بشین روی صحنه برده بودید.
من تنها چیزی که دلتنگم میکنه عاطفه هامه الان، وگرنه که از نظر شرایط، ببینید شرایط کاری ما اینقدر غیر قابل تحمل شده برای کسایی که نور چشمی نیستن که من هنوز بچه‌هایی که اونجا هستن بهشون فکر میکنم دلم خون میشه. یعنی شأن بازیگر به خاطر حضور یک مش آدم غیر حرفه‌ای در واقع وابسته و بیخبر از هنر باعث شده بود که حتی سطح پایین ترین آدم ها فکر میکرد که میتونه با بنده و امثال بنده روابط برقرار کنه. بی حرمتی ها دیگه کارگردان ها یاد گرفته بودن فحاشی کنن و اصلا من این خشونت رو در هنر نمیفهمم. هنرمند یک ویژگی هایی داره. فحاشی یعنی چی؟ داد زدن و بی‌تربیتی کردن یعنی چی؟ بازیگرت خوب بازی نمی کنه، حتما انتخاب شما اشتباه بوده، حتما کارگردانی شما اشتباه، درستش کنید، دادی داد کردن نداری.
یعنی در واقع شما از مناسبات حرفه‌ای حاکم شده بر فضای سینما، تئاتر و تلویزیون ایران به نوعی دل زده شدیم نسبت به فضای سیاسی و فشارهای سیاسی و در واقع نظارتی تو اون مقطع به اندازه اون مناسبات در واقع احساس سختی نمی‌کردین؟
چرا؟ سیاسی که من به منبچه طاغوتی بودم، حقوق من در اداره تئاتر قطع شد و از اداره تئاتر من بیرون اومدم، داستاناش طولانیه خیلی. فضای سیاسی که من از روز اول پادشاهی خواب بودم، مخالف انقلاب بودم و پنهونم نمی کردم. به همین دلیل نزدیکترین آدم های رفیق و همکار من تو خونه من می اومدن، گاهی می رفتن، بعد بیرون که منو می دیدن با یک فاصله سلام علیکم کردن. من اینقدر از همکاره خودم صدمه خوردم، از اسکلایی ها صدمه نخوردم. در نهایت برادر منو وقتی اینا کشتن، یک نفر به من تلفن نکرد یه تسلیت ساده بگه.
خانم بیات، این نکته هایی که میگین، ولی به نسبت شما به خصوص در دهه های 60 و 70 بازیگر پرکاری بودید و کارنامه شما هم که نگاه میکنیم فیلم هایی بوده که در مواردی در واقع در ستایش از وقوع انقلاب سال 57 هست. بازی تو اون فیلم ها با این روحیاتی که داشتین و اشاره کردین از ابتدا پادشاهی خواهی بودین، اذیتتون نمی کرد؟ چگونه در واقع حاضر می شدید تو اون فیلم ها بازی کنید؟
مستلزم که مطبقه میل من نبود، ولی عزیزم من یه زن تنها بودم موقع که انقلاب شد، مجرد بودم و حقوقمونم تو اداره قطع شد. من مسئول زندگی خودم بودم. من روزها هم والیو میخوردم بخوابم، چون یه دونه نون بربری نداشتم بخرم، میخوابیدم که نفهمم گرسنه‌ام، ولی مجبور شدم به خاطر اینکه به هر حال صابخونه کرایه‌شو میخواست. هزینه زندگی بود، حداقلی که من بخوام زندگی کنم با یه دمپختکم زندگی کنم بالاخره این خرج داشت. حتی من رفتم دنبال شغلای دیگه، یک جایی رفتم منشی یک شرکت شدم، بعد مجبور شدم کیفم و رو پوشم زدم زیر بغلم، از رو میزا و صندلیا پریدم در باز کردم رفتم بیرون، که یارو وقتی فهمید من هنر پوش بودم فکر کرد که من خیلی در دست رسم. حتی رفتم برای شغلای دیگه ولی جایی نبود که من کار کنم. مجبوریه، به هر حال همه آدم ها تو مملکت دارن کار میکنن. اینی که آدم ها دارن کار میکنن یا تعمدن بوق تبلیغاتی حکومت هستن خیلی فرق میکنی عزیزم.
در گفتگویی هم که پیشتر داشتین اشاره کردین که از همکاریم با آقای مسعود دهنمکی در فیلم رسوایی در واقع ابراز پشیمانی کردین، اما فکر می‌کنید چه فضایی در سینما و تئاتر ایران بعد انقلاب شکل گرفته که بسیاری از افراد برخلاف اعتقاداتشون مجبور به حضور در فیلم‌ها و آثاری میشن که به هر صورت میتونه جنبه‌های تبلیغاتی برای حکومت داشته باشه؟
ما کار دیگه که بلد نیستیم، کارمون همینه. اون مخابراتی مخالف سر کارش مونده، اون معلم مخالف سر کارش مونده، اون پزشک سر کارش مونده ولی مخالفه. وقتی یک شرایط زور و خشونت حاکم میشه ناخودآگاه آدم بعدم وقتی ببینه تنهاست، یعنی یک گروهی همراهت نیستن که بتونی یک اعتراضی بکنی. من تمام تظاهرات که راجع به نمیدونم حجاب بود اول انقلاب، راجع به هر چی که بود، من تو جمعیت بودم با تمام وجودم میرفتم، ولی حرف ما و سخن ما به جایی نرسید. مسئله چماقدارا بود، مسئله نمیدونم داستانای خشونتباری بود که اینا باهاش شروع کردن، و بعد از همه مهمتر نزدیکار تو همسایه های تو، خیلی هاشون من میدیدم مخالفم ولی چند دادن به این شرایط. و بعد زندگی تو باید بین مرگ و زندگی انتخاب میکردی در اصل، و بعد امید به این که خب حالا من زنده بمونم شاید بتونم کاری بکنم، شاید بتونم یک روزی یه چیزی رو تأثیر بذارم و تغییر بدم. و بعد هم شما کارنامه من رو نگاه کنید، من بیشتر کارام و همه خانوادگی و مسائل اجتماعی روزمره از انتخابای خود من اینجور کارا بوده، مگر اینکه یه جایی مجبوری به خاطر شرایط اقتصادی مجبور شدم یه پروژه رو قبول کردم. و بعد هم خیلی وقتا قصه قرار بوده مثلا مذهبی نباشه، عرفانی باشه، بعد خب میری سر کار میبینی یارو به خاطر سانسور و نمیدونم مشکلاتی که داره خط قصه رو تغییر میده. مثلا سریال های مذهبی و سریال های حکومتی رو شما ببینید، من توش نیستم، مثل اون امام رضا و امام علی و نمیدونم از این داستان ها، برای اینکه این پروژه ها تأثیر گذاریشون بالاست و من نمیخوام که اینا باشن. نمیدونم معمای شاه و نمیدونم چیزایی که راجب خانواده پهلوی ساختن، من رسما گفتم من گوشت و خونم از پهلویه. من اینکه اصلا الان هستم به عنوان یک زن آزادی که میتونم رو پای خودم وایسم از پهلویه. من هرگز نمیتونم بیام توی پروژه وایسم به پهلوی خوش بدم.
شما هم تجربه کار در جریان اصلی سینما و تئاتر پیش از انقلاب رو دارید و هم بعد از انقلاب، به خصوص چند اثر شاخص پیش از انقلاب، فیلم های مثل گوزنها و فیلم پرفروش بسیار پرتماشاگر در امتداد شب. نکته هایی که در سالهای اخیرم به خصوص مطرح میشه مبنی بر این که فضای کلی و روحیه و صحبت اصلی حاکم بر آثار هنری پیش از انقلاب معترض بود، چیزی که به نسبت قابل توجهی در آثار بعد از انقلاب دیده نشد، و حجم فیلم‌های پروپاگاندا و همراه حکومت در زمینه‌های مختلف به شدت زیاد شد. چه اتفاقی افتاد؟ تأثیر سانسور بود یا در واقع روحیه خود سینماگران و آفرینشگران؟ یعنی چگونه میشد پیش از انقلاب ما فیلمی مثل گوزنها رو داشتیم اما بعد از انقلاب نمونه چنین فیلم‌های معترض و منتقدی رو نداشتیم؟
برای اینکه اصلا شما بعد از انقلاب حق اعتراض نداشتی. مسئله سانسور و به خصوص اون شروع 57 و اون مصیبت 57، آنچنان حتی من میتونم بگم یه نکته مثبتش هم بگم، این دو سه سال اول به خاطر ترس از این ایدئولوژی اسلامی و مردم هم باور کرده بودن اینا مسلمانن، حتی به عنوان یک زن یک کمی آدم امنیت بیشتری هم احساس چون مردم اینقدر میترسیدن سراغ آدم نمیمدن. مسئله سر اینه که اینا فقط یکی دو سال یه سختگیری های سانسوری خیلی سنگین کردن، بعد قضیه خودین و خودی شد، برای یه گده بود برای یه گده نبود. خب اونی که براش اجازه نبود و تحت سانسور بود که نمیتونست اون کاری که دلش میخواست بکنه، اون یکی هم که اجازه داشت و امکانات داشت به خاطر اینکه جیره خور بود و تو روابط بود علیه کسی حرف نمیزد. بعد مسئله اینه که ما یک مشکل بزرگ بین در واقع روشنفکرامون یا هنرمندامون یا نویسندگانمون داریم و اون اینه که یک مشت آدم احساساتی که دنبال عدالت بودن، دنبال این بودن که دنیای بهتری در اطرافشون باشه، چون بسیار آدمای رمانتیک نمیدونم نازک‌دل آنچنانی بودن و رویایی بودن، چپ رو باور کردن و فکر کردن کمونیست ها میتونن یا سوسیالیست ها میتونن اون دنیای ایدئال رو براشون بسازن، به خصوص حزب توده که سرمایه گذاری سنگی میکنه و بسیار نفوذ داره. اینها در محیط هنری نفوذ کردن و منویات خودشون رو دیکته کردن.
خانم بیات، در کارنامه شما نسبت به مجموعه آثار سینماییتون، فیلم مسافران شاخص‌ترین اثر هست، همکاریتون با آقای بیضایی که برای اون فیلم هم نامزد دریافت جایزه جشنواره فیلم فجر هم شدید، به تازگی هم در کلاب هاست شما یاداوری هایی داشتید از اون فیلم و نامزدی در اون دوره و جایزه‌ای که به شما نرسید، از همکاری با آقای بیضایی میتونید بگید و همینطور فضایی که اون سال حاکم بود و جایزه‌ای که خودتون تو اون گفتگو گفتین که به نظر قرار بود به شما داده بشه اما نهایتاً به بازیگر دیگری داده شد؟
ببینید، کار کردن با آقای بیضایی آرزوی هر بازیگری تو ایران و برای منم یک فرصت و یه شانس خیلی جالبی بود و تجربه بالایی بود، برای اینکه خیلی وقتا کارگردانا در واقع درک نقش و سطحی منتقل میکنن، ولی آقای بیضایی جوری برای تو نقش رو ترسیم میکنه که احساس میکنی خودتی و بعد مال خودت میشه. ولی خوشحالم بر این که فکر میکنم تونستم ثابت کنم که به من ظلم شده تو این سینما و اون کارهایی که شایسته من بوده و نقشهایی که توانایی من توش بوده به خاطر روابط سیاسی و به خاطر اینکه خلقیات من یک جوریه که اصولاً منزوی هستم، اهل مهمونی‌های آنچنانی نیستم، نمیدونم کلاً آدم گوشه‌گیریم. خب یه جاهایی به ضرورت آدم میره، اون موقع میرفتیم، جشنواره فیلم بود، نمیدونم مهمونی بعد جشنواره بود، بعد فیلم بود، معاشرت با دوستان بود، ولی من اصولاً لذتی از جمع زیاد نمیبرم.
یعنی فکر میکنید به این دلیل جوایز جشنواره فجر دو بار اگر اشتباه نکنم شما نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن نقش دوم
بودید؟ بله، سال بعدش هم بودم با کار آقای قوی دل
ولی نگرفتین. فکر میکنید یعنی در واقع اون مناسبات
هم نکردن، سال دوم اصلا دعوتنامه برام نفرستادن دیگه، برای اینکه خودشون از اول میدونستن مادر تیمرس پوراحمد. آره، بعد در حالی که اون خانم خدا رحمتشون کنه با احترام با یادشون میکنم، ولی اون خانم نقش خودش رو بازی میکرد، یه مادر بزرگ بود که در زندگی عادیش هم یه مادر بزرگ بود، خلاقیت و هنری نبود تو اون کار.
خانم باید درباره سانسور و نوع خاص مناسبات هنرهای نمایشی بعد انقلاب، از همون سالهای اولیه بعد انقلاب تا کنون صحبت مختلفی بود، هر از چندی هم از تعدادی از سینماگران شاخص بعد انقلاب صحبت مختلفی درباره چگونگی مواجهه با این سانسور و مناسباتش منتشر میشه، از موضوع حجاب بازیگران زن گرفته تا نوع روابط انسانی. به تازگی هم یک اظهار نظری از یکی از بازیگران شناخته شده زن سینما ایران بحث انگیز شده. شما که کاملا این فضا رو تجربه کردین و کاملا بودید، بازیگران زن سینما ایران چگونه با این فضا کنار اومدن؟ یعنی در واقع این موضوع پذیرش وجود حجاب، پذیرش عدم ارتباط بین زن و مرد در آثار نمایشی، چگونه شد که در این فضای سینمای و تئاتر و تلویزیون بعد انقلاب حاکم شد و به نوعی انگار همه پذیرفتنش؟
مسئله این که ما با شکنجه این چیزها رو تحمل کردیم، با جنگ اعصاب تحمل کردیم. مسئله سانسور هم در جمهوری اسلامی باز خودین و خودی داشت. برای یک عده یک چیزای آزاد بود، برای یک عده یک چیزای آزاد نبود. در سینما باز دست ما بازتر بود، در تئاتر مقدار دستمون بازتر بود، ولی تلویزیون واقعا شکنجه گاهه. حتی شما فکر کنید اینا با پارچه سینه های زنا رو میبندن که برجستگی سینه دیده نشه. حالا باز یه مقدار بهتر شده، یعنی با مبارزه که زنا میکنن واقعا، یا کارگردان قوی تره، نفوذ بیشتری داره، راحت تر شده. زمان ما من حتی سرمو کج میکردم یه دیالوگ میگم، یارو میگفت نه دارین دلبری میکنه. ولی بعد دیدم تو همون زمان کلوزاب من سانسور میشه چون لبای من درشتی مثلا، ولی فلان خانوم اون اشکال نداشت که لذابش رو دیره بگیرن. خیلی چیزای ریزی در سانسور جمهوری اسلامی وجود داره که فاجعه است، ولی نخودی و خودی هم داره. برای یک عده خیلی کار آزاده، برای یک عده نیست. حتی برای کارگردان ها الان نمیدونم داستان، نمیدونم میتو و فلان اینا. من خودکشی کردم به خاطر اینکه مدیر تلویزیون گفت یا من یا اوی، رگامو زدم.
خانم بیات، حالا در مجموع الان این سالهایی که گذشته رو میبینین، از کارنامه کاریتون راضین؟ فکر میکنید قابلیت‌های هنری شما در مجموع، اون توانایی که داشتین، تونست به منصه برسه و با نسلهای بعدی ارتباط برقرار کنین؟
ببینید من خوشبختانه حالا تو فضای مجازی که میبینم، یا حتی من تو پاریس که بودم تو خیابون مردم منو میدیدن، ایرانی ها ابراز احساسات میکردن، خوشحالم که به هر حال یادشونم هنوز و نسل جوان میدن کاره منو میبینن، میان نظر میدن توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک. البته اینا همه حسابای ما انقدر بسته میشه، دوباره حساب جدید باز میکنیم، فالوورامون هم گفت میکنیم. میدونید که چه سانسوری در فضای مجازی هست، سانسور تو دنیا داره دیوانه میکنه. ولی من خوشبختانه از یه نظر تأثیر خوبی رو تماشاگرم داشتم، رو مخاطبم داشتم، و اون اینی که میدونن من ایرانیم و بهشون فکر میکنم و دغدغه‌شون رو دارم. ولی من حتی قبل از این مصیبت 57 گرفتار دوستانی بودم که ما همه تقصیرها دو جامعه میندازیم گردن حکومت و شاه، ولی نمیگیم ما مردم خودمون چقدر آدم های بدی هستیم. ما همدیگر رو آزار میدیم، ما خودم برورامون خدشه دار میشه، بعد برای اینکه نمیدونم یکی از خودمون بهتر نباشه هزار رو توطئه میکنیم. من تو تمام زمینه ها پر از خاطرم، ولی خوشحالم به خاطر اینکه مردم باورم دارن و متوجه شدن که من توی جهت درست تاریخ باستم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم.